65 چشم ها و گوش ها. صدای چرخ کالسکی گفتگومون را قطع کرد. غلامی آمد و خبر داد که کالسکی مال بارونس ایکس است. ویجیلیا با نگاه نظر مرا جویا شد. گفتم اگر سرت هنوز درد می کند بهتر است از سر بازش کنی. ویجیلیا از غلام پرسید خانم هنوز توی کالسکی اند؟ خیر خانم، دم در هستند. می گویند باید با شما حرف بزنند. برو بگو تشریف بیاورند. کمی بعد بارونس بر درگاه اتاق ظاهر شد. نمیدانم انتظار دیدن مرا داشت یا نه، اما فکر میکنم هیچ کس از دیدن من آنقدر خوشحال نمیشد. فریاد زد به به، چه عجب، شما خودتان را کجا قایم کرده اید که دیگر هیچ کس نمیبیندتان؟ همین دیروز توی تئاتر دنبالتان میگشتم. کاندیانی معرکه بود. چه زنی؟ شما کاندیانی را دوست دارید؟ معلوم است که دارید. شما مردها همه تان از یک قماشید. دیروز بارون توی لوژ خودمان می گفت یک زن ایتالیایی به 5 زن برزیلی می ارزد. چه اهانتی؟ آن هم اهانت یک پیرمرد. از هر اهانتی بدتر. بگذاریم. شما چرا نیامدید؟ سرم درد می کرد. حتما یک ماجرای عاشقانه، مگر نه ویرژیلیا؟ خب باشد دوست عزیز، اما بهتر است عجله کنید، چون دیگر 40 ساله شده اید، یا همان دوروبر. شما 40 سالی دارید، مگر نه؟ گفتم خیلی دقیق نمیتوانم بگویم، اما اگر اجازه بفرمایید میروم نگاهی به گواهی تولدم بیاندازم. بروید، بروید. و دستش را به طرف من دراز کرد. کی میبینمتان؟ ما شنبه خانه هستیم. بارون دلش براتان تنگ شده. وقتی به خیابان رسیدم از رفتن پشیمان شدم. بارونس بیشتر از هر کس دیگر به ما بدگمان بود. 55 سال داشت، اما چنان نرمشی، چنان لبخندی و چنان خرام دلپذیری و حتی چنان چهره زیبایی داشت که بیش از 40 سال نشان نمیداد. معمولاً زیاد حرف نمیزد. هنر بزرگش گوش کردن به حرف دیگران و پی بردن به اسرار آنها بود. به پشتی صندلی تکیه میداد، نگاهی خوشحالت و طولانی را از غلاف بیرون میکشید و منتظر میماند. مخاطبش بی خبر از دوز و کلک خانم حرف میزد. سر و دست تکان می داد. صورتش حالتهای مختلف به خود می گرفت و در تمام مدت بارونس فقط به طرف نگاه می کرد. گاه خیره می شد و گاه نگاهش را به این ور و آن ور می چرخاند و حتی گاه در خودش فرو می رفت. و این از اینجا معلوم می شد که پلکهاش را پایین می انداخت. اما این پلکها کلک می زدند. چون خانم در همان حال داشت با توجه به اطلاعات جدید فکرهای خودش را سر و سامان می داد. هنوز مخاطب را نگاه می کرد. زندگی او را شکل می داد و روحش را تحلیل می کرد. آدم دیگری که احتمالاً به ما مشکوک شده بود، ویگاس از بستگان ویرژیلیا بود. آدمی زوار در رفته که 70 زمستان را پشت سر گذاشته بود. با چهره زرد و گونه های تکیده، آدمی که گرفتار روماتیسمی مزمن و آسمی به همان اندازه قدیمی و سمج و نارسایی قلبی بود. فلواقع یک بیمارستان کوچک، اما چشمهاش از شور زندگی برق می زد. چند هفته اول ویژیلیا ترسی از این مرد نداشت. به من می گفت وقتی ویگاس جوری با آدم خیره می شود که انگار دارد پنهانترین اسرار او را بیرون می کشد، در واقع دارد توی دلش پولهاش را می شمارد. این مرد از آن کنسهای واقعی بود. پسرموی ویژیلیا لوئیس دوترا هم بود. من به خاطر بدگمانی این مرد خط مشی خودم را در مقابل او عوض کرده بودم و حالا سعی داشتم با صحبت از شعر و نثر و با معرفی کردن او به آشنایان خلع سلاحش کنم. وقتی این آدم ها با شنیدن اسمش اظهار آشنایی می کردند و خودشان را از دیدار او خوشحال نشان می دادند، لوئیس دوترا عرش را سیر می کرد و فایده‌ای که من از خوشبختی او می بردم این امید و یا توقع بود که ما را لو نمی دهد. دو سه تا خانم و چند جوان بیکاره هم بودند و همچنین خدم و حشم خانه که حرف مفت زدن درباره ما را نوعی انتقام بردگی خودشان تلقی می کردند. همه اینها جنگلی از چشم و گوش بودند که ما می بایست زیرک و هوشیار مثل مار از وسط آن عبور می کردیم. 66. پاها. همینطور که به این آدم ها فکر می کردم، پاهایم مرا خیابان به خیابان می برد تا یک بار در کمال تعجب خودم را دم در هتل فاروکس دیدم. من عادت داشتم شام را توی این هتل بخورم، اما در این مورد خاص قصد رفتن به آنجا را نداشتم. بنابراین حضور من در آنجا را باید به پای پاهایم بنویسید که همه کارها را خودشان کردند. پاهای نازنین، آن وقت بعضی آدم ها با شما اینقدر بی‌اعتنایی می کنند. حتی خودم تا آن روز شما را تحقیر می کردم و حتی وقتی خسته می شدید از دستتان عصبانی می شدم. وقتی قادر نبودید از نقطه معینی جلوتر بروید و مرا مشتاق پرواز و عاجز از پرواز به حال خود رها می کردید، درست مثل جوجه پای بسته. اما در این مورد خاص شما پرتو آفتاب بودید. بله، پاهای وفادار، شما کله مرا واداشتید که به ویرژیلیا فکر کند و خودتان هم به همدیگر گفتید این طفلک مشکلی توی کلش دارد. الان هم وقت شام است، پس ببریمش به هتل فاروکس. بیا هوش و حواسش را دوشقه کنیم. بعد میگذاریم که آن خانم یک شقه‌اش را بردارد، اما خودمان شقه دیگر را برمی‌داریم. تا او وقتی سر راست به آنجا می رود، سر راه به پیاده ها و گاری ها نخورد. کلاهش را برای آشناها بردارد و بالاخره صحیح و سالم به هتل برسد. و شما ای پاهای عزیز، نقشه‌تان را مو به مو اجرا کردید و من به شکرانه این محبتتان شما را در اینجا جاودانه می کنم. شست و هفت، خانه کوچک. شامم را خوردم و به خانه رفتم. آنجا یک قوطی سیگار دیدم که ظاهراً لابونویس فرستاده بودش. قوطی توی کاغذی لطیف پیچیده شده بود و دورش نوار صورتی بسته بودند. موضوع دستم اومد. بازش کردم و این یادداشت را دیدم. به عزیزم، از ماجرای ما بو بردند. همه چیز تمام شد. مرا برای همیشه فراموش کن. ما دیگر نباید همدیگر را ببینیم. دوست بدبختت را فراموش کن. و ضربه هولناکی بود. همین که شب شد شتابان به خانه ویرژیلیا رفتم. هرچند عقیده اش را در مورد قطع دیدار عوض کرده بود، پاک درمانده می نمود. بارونس روک و راست به او گفته بود که مردم شب قبل توی تئاتر کلی درباره نبودن من در لوژ لابونویس حرف می زدند و درباره رابطه من با این خانواده بحث می کردند. خلاصه ما مضمون غیبت و حرف مفتهای مردم شده بودیم. ویرژیلیا گفت که دیگر جانش به لب رسیده. گفتم بهترین کار فرار است. سرش را بالا انداخت و گفت به هیچ وجه. دیدم قادر نیست دو چیز را از هم جدا کند. دو چیزی که حاضر نبود ازشان چشم بپوشد. یکی آبرو و حیثیت خودش و دیگری عشقمان. ویژیلیا حاضر بود برای حفظ این دو چیز فداکاری های بزرگی بکند و فرار فقط یکی از آنها برای او باقی می گذاشت. شاید احساسی مثل رنجش به سراغم آمد. اما در طوفان عواطف دو روز گذشته خیلی سریع خاموش شد. بسیار خوب. بیا یک خانه کوچک توی خیابانی پرت افتاده برای خودمان دست و پا کنیم. چند روز بعد خانه‌ای در گامبوا پیدا کردم که انگار درست برای ما ساخته شده بود. یک تکه جواهر بود. تازه ساز، سفیدکاری شده، 4 پنجره در نمای جلو و 2 در هر طرف ساختمان. کرکره های آجری رنگ، تاک های رونده در گوشه های ساختمان، باغچه‌ای در جلو، دنج و اسرارآمیز، یک پارچه جواهر. توافق کردیم زنی که ویژیلیا می شناختش در آنجا ساکن شود. این زن سالها در خانه دوترا زندگی کرده بود و با او مثل خیشاوندی فقیر رفتار می کردند. همه کارهای خیاطی و دوخت و دوز خانواده بر عهده او بود. واقعا ویژیلیا را می پرستید. قرار نبود از اول همه چیز را به او بگوییم. با گذشت زمان خودش آن وضعیت را قبول می کرد. برای من این مرحله جدیدی از عشق من بود. وجود خانه‌ای که فقط مال من بود. ملک تلق خودم بود. چیزی که وجدانم را آرام و ظاهر را هم حفظ می کرد. دیگر از دیدن پرده و صندلی و قالی و نیمکت مردی دیگر، از دیدن چیزهایی که نمی گذاشت دروی خودمان را فراموش کنیم، حالم به هم می خورد. حالا دیگر از آن شامهای پشت سر هم، چای عصرانه هر روزی و حضور بچهشان خلاص می شدم. آن خانه مرا از شر همه اینها نجات می داد. کل دنیای روزمره دم در آن خانه جا می ماند. داخل خانه دنیای بی پایان، جاودان و والایی بود. بی هیچ قانون، بی هیچ رسم و عرف، نه بارونسی، نه چشم و گوش بدخواهی، فقط یک زوج، یک زندگی، یک خواست، یک محبت، یک دنیای خصوصی، وحدت روحی با دربستن به روی هر چیزی که ممکن است با این دنیا تعارض داشته باشد. ۶۸ ارباب. چون این بود افکار من وقتی بعد از دیدن خانه و قرار و مدار برای اجاره آن در والونگو قدم می زدم. اما رشته افکارم با دیدن جماعتی که دور مرد سیاهی جمع شده بودند که سیاهی دیگر را شلاق می زد پاره شد. اسیر تلاشی برای فرار نمی کرد. فقط می نالید که نه ارباب رحم کن، ارباب رحم کن. اما سیاه دیگر در جواب التماس او ضربه دیگر می زد. می گفت بگیر تخم جن، این هم یکم رحم دیگر برای تو، مرد که عرق خور. اسیر می نالید رحم کن ارباب. دهنت را ببند حیوان. ایستادم و تماشا کردم. پناه بر خدا، آن که شلاق می زد غلام من پرودنسیو بود که پدرم چند سال پیش آزادش کرده بود. جلو رفتم. بلافاصله شلاق زدن را ول کرد و دستم را بوسید. ازش پرسیدم مگر آن سیاه دیگر غلام اوست؟ بله آقازاده، غلام من است. کار بدی کرده؟ آدم بیار و درد و عرق خوریست. امروز گذاشتمش سر دکم. خودم رفتم توی شهر. بعد این حرامزاده دکه را ول کرد و رفت پی عرق خوری. فهمیدم. اما دیگر شلاقش نزن. از گناهش بگذر. به چشم آقازاده. هرچه آقازاده بفرمایند. برو خانه مرد که عرق خور. جماعت با تعجب به من زل زده بودند و در گوش هم پچ می کردند. وقتی دوباره به راه افتادم فکرهای زیادی از سرم گذشت، اما تقریبا همه شان را فراموش کردم. جای افسوس دارد، چون آن افکار مایه خوبی برای یک فصل کامل و حسابی می شد. شاید فصلی شاد. من از فصلهای شاد خوشم می آید. نقطه ضعفم همین است. جنبه بیرونی ماجرایی که شاهدش بودم غم انگیز بود. اما فقط جنبه بیرونی آن. وقتی آن را با چاقوی تحلیل عقلانی شکافتم، یک هستی عجیب و پرمغز در آن دیدم. منظورم روش پرودنسیو در خلاص کردن خود از ضربه هایی است که قبلا خورده بود، یعنی رد کردن آن ضربات به آدمی دیگر. من وقتی بچه بودم بر گرده او سوار می شدم، بهش دهنه می زدم و بیرحمانه می کوبیدمش و او می نالید و تحمل می کرد. اما حالا که آزاد بود و می توانست دست و پاش را هر جور و هر وقت که می خواهد تکان بدهد، حالا که می توانست به میل خود کار کند، استراحت کند و بخوابد و کسی جلوش را نگیرد، بلند شده بود و سوار شده بود. غلامی خریده بود و حالا اصل و فرع مبلغی را که از من دریافت کرده بود تمام و کمال به آن غلام می پرداخت. می بینید مردکی بی سر و پا چقدر باهوش بود؟ شست و نو خورده جنون. هوش و ابتکار پرودنسیو مرا به یاد دیوانه‌ای می‌اندازد که می‌شناختمش. اسمش رومالدو بود و فکر می‌کرد تیمور لنگ است. این تنها مورد جنون او بود و توجیهات عجیب و غریبی برایش داشت که به هر آدم کنجکاوی تحویل می‌داد. می‌گفت من تیمور کبیر هستم. پیشترها رومالدو بودم، اما مریض شدم و انقدر اسید تارتاریک خوردم که تاتار شدم و بعد هم کارم بالا گرفت و شدم شاه تاتارها. بله، بدانید که اسید تارتاریک آدم را تاتار می کند. طفلک رومالدو. مردم به حرفاش می خندیدند، اما شنونده احتمالاً نمی خندد و شنونده حق دارد. من هم چیز خندداری در این حرف ها نمی بینم. آدم وقتی می شنودش جالب به نظر می آید. اما وقتی روی کاغذ می آید، با توجه به کتک های دریافت شده و منتقل شده، فقط فکر ناخوشایندی را به آدم القا می کند. آیا می توانیم بگوییم که رومالدو و پرودنسیو هر دو یک کار می کردند؟ شاید هم به یک دلیل مشابه، هرچند یکی دیوانه بود و دیگری معقول. فکر ناخوشایندی است. بهتر است برگردیم به خانه کوچک گامبوا. شست و هفتاد. دونا پلاسیدا. بله، برگردیم به خانه کوچک. شنونده کنجکاو، امروز نمیتوانی به آنجا بروی، چون آن خانه کهنه شد و از رنگ رو افتاد. دیوارهاش فرو ریخت و بالاخره مالک از بیخوبون برداشتش. روی همان زمین خانه ساخت 4 برابر قبلی. اما به خدا قسم که خانه جدید خیلی کوچکتر بود. دنیای شناخته شده برای اسکندر خیلی کوچک بود و لبه بام برای پرستو اوج لامکان است. ببینید این خاک چقدر دموکراتیک است؟ امروز یک زن و شوهر محترم بر همان یک وجب خاکی می‌خوابند که دیروز سنگینی زوجی گناهکار را تحمل می‌کرد. فردا شاید کشیشی آنجا بخوابد. بعد آدمکشی، بعد نعلبندی، بعد شاعری و همه اینها مثل کشتی شکستگانی که قایق نجات آنها را به ساحل ایمن رسانده، این یک وجب خاک را تقدیس می کنند، چون امنیتی مهم به آنها ارزانی داشته. ویرژیلیا خانه درست کرد که بیا و ببین. اسباب و اساسیه مناسب اتاقها خرید و با سلیقه خانمی خوش اصل و نسب آنها را اینجا و آنجا گذاشت. من هم چند جلدی کتاب به آنجا بردم. همه چیز زیر نظر دونا پلاسیدا، خانم ظاهری و از بعضی جهات واقعی آن خانه بود. پذیرش مسئولیت خانه ما برایش آسان نبود. بویی از قضیه برده بود و برایش دردناک بود که در آن موقعیت به ما خدمت کند. اما سرانجام راضی شد. فکر میکنم اول مقداری اشک ریخت و خودش را به خاطر کاری که میکرد نفرین کرد. دست کم در 2 ماه اول به من نگاه نمیکرد. وقتی با من حرف میزد سرش را پایین میانداخت و خیلی جدی بود. لبخند به لبش نمیامد و گاهی اوقات آشکارا ناراحت بود. میخواستم دلش را به دست بیاورم. با محبت و احترام با او رفتار میکردم. هیچ وقت رنجش و دلخوری را به روی خودم نمی آوردم. سرانجام با تلاش فراوان اول نظر مساعد و بعد اعتمادش را جلب کردم. وقتی از جلب اعتماد او مطمئن شدم، داستان پرسوز و گدازی سر هم کردم درباره عشق دیوانوار خودم و ویرژیلیا قبل از ازدواج او. سرسختی های پدرش و بیرحمی شوهرش و یادم نیست چه پرت و پلاهای دیگر. دونا پلاسیدا سر تا سر این داستان را باور کرد. در واقع وجدانش به او حکم می‌کرد که باور کند. بعد از گذشت 6 ماه هر کس ما 3 نفر را می‌دید فکر می‌کرد دونا پلاسیدا مادر زن من است. من آدم حق ناشناسی نبودم. برایش حسابی باز کردم و 5 کنتو، همون 5 کنتویی که در بوتافوگو پیدا کرده بودم، به آن حساب سپردم تا در ایام پیری از شر فقر در امان باشد. دونا پلاسیدا با چشمهای نمناک از اشک ازم تشکر کرد و از آن به بعد هر شب در مقابل شمایل مریم باکره که در اتاقش گذاشته بود برایم دعا می کرد.